at home.
تقریبا 3 ماه بعد از آن روز فراموش نشدنی، جناب مختره که توی ذهن درایر دیگر نکره نبود بلکه معرفه شده بود، اولین نمونه های کارش را تولید کرده بود و خودش اسم آنها را گذاشته بود مانکن کوکی. کارگاهش با آن نور شدید خالص شبیه آزمایشگاه های طبی بود. واقعا هم آنجا زمانی آزمایشگاه طبی بود. نمونه ها در اتاق خالی بزرگی نمایش داده می شدند که زمانی مخزن جنازه ها و اعضای بدن بود و دانشجوهای بی تربیت که بعضیشان، نه همهشان، امروز جراح های محترم سن و سالداری هستند، خیلی وقتها آنها را در حالت های گوناگون و وضعیت های دو طرفی قرار می دادند که آدم را یاد عیاشی ها و فسخ و فجور های عجیب و غریب می انداخت. مختره و درایر گوشه اتاق ایستاده بودند و ساکت تماشا می کردند. وسط کف اتاق که حسابی نورانی بود، هیکل ریز میزه توپل مپولی بود که تقریباً 1.5 فوت قد داشت و محکم پیچیده شده بود توی پارچه گونی قهوه‌ای و فقط 1 جفت پای کوتاه قرمز سیر دیده می شد که چکمه های بچگانه دکمه دار داشت. این هیکل با حرکتی خیلی طبیعی شبیه انسان عقب و جلو می رفت. به فهمی نفهمی شق و رق بود و فیس و افاده داشت و هر بار بعد از 10 قدم بر می گشت و صدای کوتاهی از تویش بلند می شد بین هپ و هلپ تا 1 جیر جیر جزئی دستگاه به گوش نرسد. درایر دستهایش را قلاب کرده بود روی شکم و با هیجان ملایمی تماشا می کرد. مثل 1 مهمان احساساتی که بچه ای را تماشا کند. شاید بچه حرامزاده خودش را که مادر مغرورش دارد اولین تاتی تاتی ها را نشانش می دهد. مختره که ریشش را بلند کرده بود و شبیه مفتیهای شرقی شده بود، آهسته با ریتم حرکتهای هیکل کوچولو پا می کوبید به زمین. ناگهان درایر با صدای بلند گفت:
آه آه خدای من!
انگار بخواهد اشک محبت ببارد. این تخم جن کلاه پسر واقعا جذاب راه می رفت. آن پارچه قهوه‌ای فقط محض رعایت عفت بود. بعد که دستگاه ایستاد، مختره پارچه را از دور مانکن کوکی نمونه باز کرد و قطعاتش را در معرض دید قرار داد. سیستم ظریفی از مفاصل و عضلات و 3 باتری کوچک اما خیلی سنگین. یک حسن این اختراع را می شد حتی در این مدل خام اولیه هم تشخیص داد. چیزی که توجه آدم را جلب می کرد آن زلمزیمبوهای الکتریکی و انتقال ریتمیک جریان نبود، بلکه طرز راه رفتن منعطف و حتی مدلدار این طفل مکانیکی بود. عجیب بود که وقتی کف اتاق راه می رفت بیشتر شبیه ریاضیدانی فکور بود تا بچه چوبی. رمز این حرکت همان انعطاف پذیری وسکین بود، ماده بسیار مخصوصی که مختره جای استخوان‌های زنده و گوشت زنده گذاشته بود. 2 لنگ بیرون زده این بچه وسکینی اصل به این علت زنده به نظر نمی رسیدند که آنها را حرکت می داد. عروسک کوکی که راه برود یا جیوولیا که چیز جدید نیست. موقع عید پاک کریسمس این خرگوش توی پیادروها می زایند. برعکس، علتش این بود که خود این ماده که با جریان موسوم به گالوانوبیوتیک جان می گرفت تمام مدت فعال بود. موج بر می داشت، منقبض می شد، شل می شد. انگار از لحاظ ارگانیک زنده بود. حتی عقل و شعور داشت و موج و لرزش دوتایی رفته رفته به لکه ها و خالخال های ستایی تبدیل می شد. آن هم به نرمی انعکاس های توی آب. راه می رفت بدون اینکه تکان های ناگهانی بخورد. این بود که شگفت انگیز بود. درایر هم از همین نکته خوشش می آمد و توجهی به اسرار فنی کار نداشت که مختره مرموز اول به رمز به او می گفت، بعد با توضیحات رمزی درباره رمز. درایر وقتی هیکل کوچولوی قهوه‌ای مقابلش ایستاد پرسید:
مذکر یا مؤنث می تونی بگی؟
مختره جواب داد:
هنوز تفاوت نگذاشتیم، اما تا 1-2 ماه دیگر 2 مذکر و 1 مؤنث با قد و قواره بالای 5 فوت خواهیم داشت.
به عبارت دیگر بچه باید بزرگ بشود. لازم بود نه تنها شبیه پاهای آدم را درست کرد، بلکه شبیه بدن قشنگ و قیافه با حالت آدم را هم درآورد. ولی مختره نه هنرمند بود، نه آناتومیست. به خاطر همین درایر برایش دو نفر کمک دست و پا کرد. یک مجسمه ساز پیر که کارش خیلی روح داشت و می توانست مثلا حالت دا و رقص را القا کند یا مثلا شروع عطسه را، و یک پروفسور فیزیولوژی که می کوشید استعداد شناخته شده بیدار شدن در ساعت تعیین شده را توضیح بدهد و به خاطر همین رساله مفصلی نوشته بود که هیچ چیز را توضیح نمی داد و فقط شامل توصیف اولیه خودآگاهی ماهیچه ها و عکس‌های رنگی خوشگل بود. کارگاه خیلی زود وضعی پیدا کرد که انگار همان دانشجوهای پزشکی داشتند بار دیگر با جنازه‌های مسله شده شلوغ می‌کردند. پروفسور آناتومی و مجسمه ساز خبره حسابی به مختره کمک می‌کردند. یکیشان لاغر و رنگ پریده و عصبی بود با موهای بلندی که به عقب شانه شده بود و همینطور یک سیب آدم گنده. دیگری موقر و تاس بود و یقه بلند آهار خورده می‌بست. ظهورشان باعث شد درایر حسابی کیف کند، چون اولی پروفسور بود و دومی هنرمند. حالا خیلی واضح مانکن کوکی های بالغ و کامل و شیک پوشی را مجسم می کرد که توی ویترین بیرون زده فروشگاه وسط گیاهان توی گلدان می رفتند جلو و می آمدند عقب. یواشکی جیم می شدند تا لباسشان را پشت صحنه عوض کنند و دوباره در میان تشویق و هلهله جمعیت می خرامیدند وسط. تصویر شاعرانه بود و البته پرمنفعت هم بود. اواسط ماه مه حقوق اختراع را به قیمت نسبتاً ارزانی از مخترع خرید و حالا هم داشت کلنجار می رفت. کدام بهتر است؟ هیجان ایجاد کردن در کورفور سنتام و وارد کردن این هیکل‌ها به همین شکل به بازار یا فروختن اختراع به یک سندیکای خارجی؟ اولی کیفش بیشتر بود، دومی سودش مطمئن تر. همانطور که در زندگی خیلی از تاجرها اتفاق می افتد، درایر هم در آن بهار سال 1928 کم کم متوجه می شد که کارهایش به طریقی دارد موجودیت مستقلی برای خودش پیدا می کند. آن قسمت از پولهایش که گردش سودآور دائمی داشت با شتاب گردش می کرد، با سرعت بیش از حد. خود درایر انگار داشت مهار و زمام ثروتش را از دست می داد. به نظر می رسید دیگر نمی تواند با اراده خودش این چرخ طلای بزرگ را متوقف کند. نصف ثروتش امن و امان بود، اما نصف دیگرش که ظرف یک سال با خرشانسی به دست آورده بود، زمانی که خرشانسی، دغلکاری و تخیل مخصوص درایر لازم بود، بله این نصف حالا زیادی جان گرفته بود، زیادی هم جا به جا می شد. درایر که ذاتاً آدم خوشخیالی بود، امید داشت این فقط نوعی مهار در رفتن موقتی باشد و حتی لحظه‌ای فکر نمی کرد این چرخش اضافی شاید چرخ سرنوشت را به تلعلو و برق چرخ تبدیل کند و اگر با دست بخواهد چرخ را بایستاند، معلوم می شود هیچ چیز وجود ندارد جز شبح طلای آن چرخ. اما مارتا که حالا بیشتر از همیشه از سر به هوایی و دمدمی مزاجی شوهرش می ترسید، با اینکه زمانی همین باعث شده بود ثروتمند بشود، بی اختیار احساس می کرد درایر شاید همینطور رقص کنان برود به سمت فاجعه مالی قبل از آنکه مارتا بتواند او را حذف کند و خودش این چرخش فارغ بال را بایستاند. کار فروشگاه خوب پیش می رفت، ولی سود و منفعت به آن خالصی که باید و شاید جمع نمی شد. بازار سهام تازگی‌ها به رعشه ناگهانی افتاده بود. درایر قمار کرده بود و باخته بود و حالا داشت باز قمار می‌کرد. همه اینها برای مارتا مثل اخطار روز قیامت بود. مارتا حاضر بود به خاطر یک معامله قرص و محکم اجالتاً حکم اعدام را به تعویق بیندازد، چون خودش قبول داشت که به شم او اعتماد دارد. ولی این شعبده بازی با سهام خیلی ریسکی بود. حالا که هر ماه شاید باز هم پول و پله کمتر شود، چرا تعلل؟ صبح آن روز آفتابی و افتضاح، همین که مارتا و فرانس از باشگاه تنیس برگشتند، مارتا فرانس را به اتاق کار شوهرش برد تا هفتیر را نشانش بدهد. از دم در با حرکت سریع چشم و تکان به فهمی نفهمی شانه میز تحریر را که ته اتاق بود نشان داد. آنجا توی یک کشو وسیله سعادتشان خوابیده بود. مارتا پچ پچ کرد. الان نشونت میدم. و بی سر و صدا رفت طرف میز تحریر. اما همین لحظه تام با جست و خیز و خوشحالی پرید توی اتاق. فرانس گفت این سگو ببر بیرون. اگه سگ اینجا باشه هیچ کاری نمیتونم بکنم. مارتا داد زد. بیرون. تام گوشهایش رو شل کرد. پوزه رام و رنگ پریدش رو ورچید و کز کرد پشت یک صندلی. فرانس با دندانهای به هم فشرده و با رعشه و تشنج گفت
بیرونش کن.
مارتا دستهایش رو به هم کوبید. تام سرید زیر صندلی و از طرف دیگر آمد بیرون. مارتا حالت تهدید به خودش گرفت. تام به موقع عقب پرید. با دلخوری دک و پوزش را لیسید و سگ دوز از طرف در. دم در برگشت و نگاه کرد. یک دستش بالا بود. اما مارتا داشت می آمد طرفش. تام تسلیم قضا و قدر شد و مارتا در را بست. یک باد حاضر به خدمت سریع به پنجره کوبید. مارتا عصبانی گفت
حالا همه چیز رو براه. باید بجومیم. چرا اونجا بخ کردی؟ بی اینجا.
زود کشو را باز کرد. کیف قهوه‌ای را برداشت. زیر آن یک چیز براق دیده می شد. فرانس بی اختیار دست دراز کردن را برداشت. این ور آن ور کرد. بی علاقه گفت
مطمئنی که...
شنید مارتا تو دماغی می خندد و سرش را بلند کرد. مارتا خنده سردی سر داد و دور شد. ایستاد کنار پنجره و زرد گرفت روی جام و گفت
بذار سر جاش.
بی خود نبود که ویلی خندیده بود.
گفتم بذار سر جاش. خودت میبینی که فندکه.
بله البته. واقعا شبیه یه افتیر کوچولوه. خیلی جالبه نه؟ به نظرم توی فروشگاه یکی دوتا از اینا به چشمم خورده.
و بی سر و صدا کشو را بست. آن روز مارتا به نکته غم‌انگیزی پی برد. تا آن وقت فکر می کرد دارد همونقدر معقول و سنجیده عمل می کند که در تمام عمرش می کرده یا می خواسته بکند. حالا می دید که خواب و خیال افتضاحی نقشه هایش را خراب می کند. خوشخیالی آدم تازه کار را می شود به او بخشید. ولی این مرحله بخشیدنی آمده و رفته بود. بسیار خوب. اصلا نمی بایست رضایت بدهد زن این دلغکی بشود که میمون بوگندوی را بغل می کرد. بسیار خوب. نمی بایست تحت تأثیر پول و پلش قرار بگیرد. نمی بایست در عالم سادگی و معصومیت جوانی امیدوار بشود که از این آدم لوده یک شوهر معمولی موقر و سربزیر می سازد. اما دست کم توانسته بود زندگیش را طوری که دوست داشت تنظیم کند. نزدیک 8 سال کشمکش طاقت فرسا. درایر به جای خریدن این ویلای مجلل میخواست دست مارتا را بگیرد و بگوید بفرما برویم سیلان یا فلوریدا. اما مارتا شوهر یک جانشین لازم داشت. شوهر حرف گوش کن و جدی. شوهر مرده لازم داشت. چندین روز بود که خب عقب نشینی کرده بود و رفته بود سراغ دورترین جاهای خالی روح و جان خودش تا اشتباه‌های فاحش خودش را مرور کند و نیروهای خودش را گرد بیاورد تا پاک و مطهر برگردد سر کار اصلی خودش و دیگر هیچ کدام از خطاهای سابق را مرتکب نشود. ترکیب روش‌های حساب شده، جزئیات بغرنج، سلاح‌های کشکی، همه اینها را می‌بایست کنار گذاشت. این به بعد شعارش این است. ساده و طبق روال. روش مفقودی که باید پیدایش کرد باید 100% طبیعی باشد. 100% خالص. چیزهای بینابینی و قرقاتی لطفاً جا. سم مثل مامان خانه های بد بود. هفتیر مثل پاانداز. هر کدام اینها ممکن بود مارتا را لو بدهند. دیگر نباید این رمان‌های کوتاه را درباره خاندان بورجا خرید. نمی شود کسی را با فندک کشت که بعضی ها ظاهراً خیال می کنند مارتا فکر می کرده می شود. فرانس سرش را به علامت منفی تکان می داد یا به علامت مثبت بستگی داشت به اینکه کلام جدی مارتا چه جور می چرخید. اتاق کوچک را آفتاب پر کرده بود. فرانس نشسته بود روی تاخچه پنجره. هر دو لنگه پنجره باز باز بود و با زیردریهای چوبی محکم ایستاده بود. با اینکه تعطیل بود، عمل بناها یک دنده کار می کردند و هی بلندتر می زدند و می کوبیدند. صدای یک دختر از پنجره پایینی آمد که چیزی می گفت. و صدای یک دختر دیگر از اولی هم آسمانی تر از بالکنی در آن طرف خیابان جوابش را داد. فصل گیتار زدن کنار رودخانه ولایت بود. یا کلک هایی که خیلی نرم در سایه درخت های بید قلپ قلپ می کردند. پشتش داشت داغ می شد. از تاخچه پنجره سرید کف اتاق. مارتا با آن دامنش کجکی نشسته بود پشت میز و پاهایش را محکم انداخته بود روی هم. توی نور بی امان آفتاب پوستش زبرتر به نظر می رسید و صورتش هم زمختر شده بود. شاید به خاطر اینکه چانهش را گذاشته بود روی مشتش. گوشه لبهای نمناکش افتاده بود پایین تر و چشمهایش نگاه می کرد به بالاتر. یک غریبه غریبه توی ذهن فرانس. یک لحظه متوجه شد مارتا تا حدودی شبیه قورباغه است. مارتا سرش را تکان داد، واقعیت برگشت. بار دیگر همه چیز گرفته و تیره و طاقت فرسا شد. مارتا زیر لب گفت:
خفش کنیم. کاش میشد راحت خفش کرد. با همین دستای خالیمون.
دکتر هرتز معروف یکی دو سال پیشتر به مارتا گفته بود توی نوار قلبیش ناهنجاری قابل توجهی دیده می شود که لزوماً خطرناک نیست اما قطعاً غیر قابل معالجه است و فقط در یک زن دیگر نمونه‌اش را دیده است که از خاندان هوهنسولرن است و با 40 سال سن هنوز زندگی می کند. حالا مارتا خیال می کرد قلبش می ترکد. چون نمی توانست در برابر احساس نفرتی که هر حرکت و هر صدای درایر باعثش می شد طاقت بیاورد. گاهی که شبها با خنده کوتاه نخودیش طرف مارتا می رفت، مارتا ناگهان دلش می خواست دستهای خودش را محکم بگیرد، دور گلوی درایر را فشار بدهد، با تمام قدرت فشار بدهد. برعکس، این اواخر که از درایر قول گرفت بهترین آپارتمان از 3 آپارتمانش را با آن قیمت مسخره‌ای نفروشد که ویلی گفته بود و بعد هم برای جبرانش دست و دل بازی کرد و با طیب خاطر کمی درایر را ناز و نوازش کرد، درایر اصلاً واکنش مردانه از خودش نشان نداد که این خیلی غیرعادی بود و مارتا همونقدر ناراحت شد که اگر درایر دست درازی می کرد می شد. مارتا می فهمید که در این اوضاع و احوال چقدر سخت است آدم منطقی باشد. نقشه های ساده و سرراست و تر تمیز بکشد. چون در وجود مارتا همه چیز داشت جیغ و داد می کرد. با این حال، اگر بخواهد از پا نیفتد، باید کاری کرد. درایر این هیولا مقابلش گنده تر و گنده تر می شد. شبیه آتش سوزی توی فیلم سینمایی. زندگی آدمیزاد مثل آتش خطرناک است و راحت نمی شود خاموشش کرد. اما این آتش سوزی بالاخره باید یک روش مردم پسند و طبیعی وجود داشته باشد. واقعا باید وجود داشته باشد که بشود زندگی سوزان آدمیزاد را هم خاموش کرد. گنده، کل قهوه‌ای، برنزه از تنیس، با پیژامه زرد روشن، دهندرلی قرمز، سرشار از حرارت و سلامت، با انواع سر و صداها شبیه غرغر و خرخر که موقع بیدار شدن و دراز کشیدن از خودش در می آورد، چون نمی توانست هیکل لش گندش را کنترل کند. بله، اینطوری درایر تمام اتاق خواب را اشغال می کرد، تمام منزل را اشغال می کرد، تمام دنیا را. مارتا بیشتر و بیشتر و انقدر بی محابا که خودش هم حواسش نبود از این حضور غالب می گریخت به اتاق عاشقش. حتی در ساعتهایی که او هنوز فروشگاه بود و صداهای بلند عملیات ساختمانی در آسمان هنوز جایش را به رادیوهای دیوار به دیوار نداده بود. لنگ جورابی را رفو می کرد، ابروهای تیرش را به هم می فشرد و با عشق و علاقه بی تزلزل و حق به جانبی منتظر رسیدن فرانس می ماند. بدون لبهای مطیع و بدن جوان او نمی توانست حتی یک روز زندگی کند. در لحظه از دیدارشان که هنوز موجهای پس رونده لذت را احساس می کرد، چشمش را باز می کرد و به نظرش خیلی عجیب می آمد که درایر با فشارهای این عاشق از بین نرفته است. خیلی زود سعی می کرد فرانس وارفته را باز سر حال بیاورد و البته به زحمت هم می افتاد. شغل فروشندگی طفلک حیوانی را از پا در می آورد. ولی بار دیگر احساس میکرد که او دارد از بین میرود. هر رفت و برگشتی زخم کاری تری به او وارد میکرد. آخر سر هم با درد طاقت فرسایی در هم میشکست. با این حال انگار اتفاقی نیفتاده زنده میشد. با سر و صدا توی همه اتاقها راه میرفت و سر حال و گرسنه مینشست روبروی مارتا پشت میز غذا. یک ورق ژامبون را تا میکرد، چنگال محکمی فرو میکرد به ورق ژامبون و وقت خوردنش سبیلش را هم میچرخاند. گاهی آهسته میگفت:
کمکم کن فرانس، کمکم کن.
و شانه هایش را میگرفت و تکان میداد. چشم های فرانس پشت آن عدسی ها که پاک و تمیز بودند تسلیم تسلیم بود. با این حال نمیتوانست به چیزی فکر کند. فکر و خیالش به فرمان مارتا بود و آماده بود برای مارتا به کار بیفتد. اما مارتا بود که میبایست به قوه خیال او تکانی بدهد و تغذیه‌اش کند. ظاهر فرانس در این چند ماه خیلی فرق کرده بود. وزن کم کرده بود، استخوان‌های صورتش زده بود بیرون و بیش از پیش شبیه یک هندی گرسنه شده بود. سستی عجیب و غریبی به حرکت‌هایش افتاده بود. انگار وجود داشت فقط به علت اینکه وجود داشتن همون کاری است که آدم باید بکند. ولی آدم بی اختیار همین کار را می‌کند و خوشحال می‌شود که هر لحظه برگردد به نوعی حالت گیج و منگی حیوانی. روزهایش خود به خود طبق روال سپری می شد، ولی شبهایش بی شکل و پر از ترس بود. قرص خواب می خورد. لرزش بامدادی ساعت شماتدارش شبیه افتادن سکه توی دستگاه سکه‌ای بود. پا می شد، لخ لخ می رفت به توالت بدبو که برای خودش یک جهنم تاریک کوچک بود. لخ لخ بر می گشت، دستهایش را می شست، دندانهایش را مسواک می کرد، ریشش را می زد، کف را از گوشهایش پاک می کرد، لباس می پوشید، می رفت ایستگاه مترو، سوار واگونی می شد که استعمال دخانیات در آن ممنوع بود، همان شعر تبلیغاتی همیشگی را بالای سرش می خواند و با ریتم ضربهای قلابی آن می رسید به مقصد. از پله های سنگی بالا می رفت، نگاهی میانداخت به بنفشه‌های خالدار توی آفتاب روشن وسط باغچه بزرگی مقابل در خروجی. از خیابان میگذشت و توی فروشگاه کارهایی را میکرد که قرار بود بکند. به همین شکل هم برمیگشت اتاقش و باز همان کارهایی را میکرد که از او انتظار میرفت. بعد از رفتن مارتا حدود یک روب روزنامه میخواند، چون روزنامه خواندن رسم بود. بعد راه می افتاد طرف ویلای عموجان. سر شام گاهی چیزهایی را که توی روزنامه خوانده بود تکرار می کرد. یکی در میان جمله ها را عیناً می گفت، ولی خیلی عجیب و غریب وسط این جمله ها قاطی می کرد، طوری که درایر خوشش می آمد شیرش کند و بعد غلطهایش را بگوید. حدود ساعت 11 خارج می شد. همیشه از همان پیاده‌روهای همیشگی می رفت. یک روب بعد لباسش را می کند و چراغ خاموش می شد.